در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. فرو بخش شب انتظار آمدنی است، رفیق آمدنی است، غمگسار آمدنی است. ببین چگونه قناری به وجد آمده است. مترس از شب یلدا، بهار آمدنی است. به خاک کوچه دیدار آب می پاشند، بخوان ترانه شادی که یار آمدنی است. صدای شیهه رخش ظهور می آید، خبر دهید به یاران سوار آمدنی است. بس است هرچه پلنگان به ما خیره شدند، یگان فاتح این کوهسار آمدنی است. دعا میکنیم برای آمدنش که اللهم عجل ولیک الفرج. سلام میکنم به روی ماهتون، به همه خواهران و برادران عزیزم، خانوم ها، آقایان، پدرها، مادرها، پدر بزرگها، مادر بزرگها، دخترها، پسرها، هر کسی که الان صدای ما رو میشنوه، تصویر ما رو میبینه، مخاطبان خوب رادیو، شنونده های عزیز رادیو معارف و بیننده های شبکه افق، شبکه جهانی ولایت، خوشحالیم که یک خانواده ایم، با همیم، همراه و همدل. انشالله که خداوند همتون رو حفظ بکنه. به این سمت خدا خیلی خوش آمدید. آقای عاملی سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوشحالیم که در کنار شما هستیم.
لطف از کرم است. و علیکم السلام و رحمت الله. منظر همه عزیزانم در خانواده ها سلام و ادب و احترام دارم.
علیکم السلام.
از اینکه ما را در جمع خودشون میپذیرن، به برنامه گوش میدن، انشالله که منشأ خیر و رحمت و برکت باشه.
انشالله.
و خدای متعال با عنایات خاصه خودش سرور و عافیت و عزت و گشایش رو به تمام خونه ها نازل بکنه و فرزندان عزیز رو همه رو قرة العین تاج سر نور چشم پدر مادرها قرار بده.
انشاءالله حلول ماه ذی‌الحجه رو هم به همه عزیزانمون تبریک میگم دوباره، و سال روز ازدواج امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیهما انشاءالله بر همه مبارک و مهنا باشه انشاءالله. و این ماه امیدوارم ماه بسیار بسیار پربرکتی باشه، خاصه حجاجی که زائر بیت الله الحرام هستن انشاءالله بر ما هم دعا بکنن و امیدوارم دست پر برگردن. دغدغه های قدسی و دغدغه های انبیاء عظام الهی و ملائکه موضوع گفتگوی این هفته های ماست و امروز هم بحث شما رو خواهیم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بهترین نشانه برای رشد فکری و بلوغ روحی یک انسان این است که ببینیم چه نگرانی هایی داره. این قابل تصویر است. شخصیت هر کسی رو چند چیز تصویر میکنه. یکی آرزوهایی است که داره، دغدغه‌های قدسی غیر از اونهاست. اینم باز نشون میده که طرف چقدر فکرش و برهان استدلالش بلند است که رفته سراغ نگرانی های قدسی. در این باب انسان کامل که در همه چیز کامل است، در دغدغه‌های قدسی نگرانی‌های مبارک هم کامل است. ما باید بریم سراغ رسول خدا. خدای متعال 40 سال کلاس خصوصی گذاشته، تربیت کرده برای بشریت. الگوی جاودانه است، اسوه حسنه است. چرا صلوات اینقدر ثواب داره؟ برای این است که ما رو مرتبط بکنه با رسول خدا. صرفاً ثواب ها برای الفاظ نیست، برای این است که زندگی ما تنظیم بشه با سنت حضرت ختمی مرتبت، مرام و فکر حضرت ختمی مرتبت، با سیره مبارکی که داشته است. این که فرموده من با یه جمله میتونم یه عالم حرف بزنم، سیره حضرت هم همینطور است. و این صلوات که اونقدر بهش تاکید شده است، یک عنایت خاصی است که تربیت بشن. یه مدرسه تربیتی است. حضرت فرمود هر کس به من یه صلوات بفرسته، من 1000 صلوات بهش میفرستم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
و اینی که صلوات بر پیغمبر آرامش برای انسان میاره، علتش این است که ما صلوات که به پیغمبر بفرستیم، حضرت هم به ما صلوات میفرسته. و خدا در قرآن میگه و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم. تو برای اینا صلوات بفرست، صلوات تو آرامش میاره. ولذا همیشه انسان با صلوات آرامش پیدا میکنه. و تنها دستوری در قرآن که با مقدمات شروع شده این آیه است که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا
صلوا علیه و سلموا.
اینا ابتداعا نگفت، اول گفت ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. من یه شبی، حالا عنایت خدا بود که تفسیر این آیه رو صبح، از اول شب تا صبح، اون مقداری که البته وقت خواب بود، چندین بارم که بیدار شدم باز چشم رو بستم، دیدم که دو بغل دست گل میارن برای اینکه یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. یعنی اونی که ان الله هایت، بغل دست گل اون بود و ملائکه، یعنی دو بغل دست گل مقدم میشد برای این تفسیر این آیه، که تفسیر آیه رو ما خوب متوجه بشیم. در هر صورت حضرت ختمی مرتبت جایگاه بسیار ویژه باید در زندگی ما داشته باشه. سنن نبی، کتاب سنن نبی که علامه طباطبایی تنظیم کرده، در خونه ها باشه که میزان هستن اینا. خدا میگه 3 چیز برای شما فرستادم: کتاب فرستادم، پیغمبر فرستادم، میزان فرستادم. ما مأموریم که همه شمون خودمون رو با اونا تنظیم بکنیم. در روایت هست که من سره ان یستکمل الایمان، هر کس میخواد ایمانش کامل بشه و خوشحال میشه از کامل شدن ایمان، فلیقل، بگد، یعنی بگوید، یعنی عمل بکنه. فلیقل القول منی فی جمیع الاشیاء ما قاله محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.
نظر من در تمام امور همان است که محمد و آل محمد گفته: فی ما اعلنوا و فی ما لم یعلنوا، فی ما بلغنی و فی ما لم یبلغنی. در هر چه که اعلام کردن و نکردن، و چه به من برسه و چه به من نرسه. حالا ما در سیره مبارک رسول خدا که بسیار عرصه های مفصلی داره، یه عرصه رو وارد میشیم که پیغمبر ما چه نگرانی هایی داشت. این نگرانی ها شخصی نیست و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا. پیغمبر ما فرمود من 2 تا کتاب برای شما آوردم، یکی قرآنه، یکی هم حرفایی که من میزنم. اینم کتابه، برای اینکه حرف حرف خودم نیست، هر چه میگم حرف حرف خداست. یعنی نفس ناطق انسان اونقدر اطلاع پیدا کرده، اراده اراده خداست. ولذا اون کسی که گفت کفانا کتاب الله، نفهمید که کتاب، اگه صحبت کتاب بشه، حرف پیغمبرم صراحتا میگه که کتاب است. حالا دغدغه هایی که پیغمبر ما داشته، اولین دغدغه غصه امت بوده است، یعنی از خودش خارج شده. این هنر بزرگی است که انسان از خودش خارج بشه، زندگیش وقف بکنه برای دیگران، عزت دیگران، آرامش دیگران، لذتش از این باشه که مشکل کسی رو، غصه کسی رو برطرف کرده است. اونقدر غصه امت خورد که در عرصه قیامت اینا چه کار میکنن؟ تا اینکه خدا تسلا داد گفت ول سوف یعطیک ربک فترضا. اینقدر غصه نخور، اونقدر من احسان میکنم به امت تو که دیگه خودت بگی راضیم راضیم راضیم. پیغمبر ما فرمود من خودم میام شفیر جهنم، در شفیر جهنم قرار میگیرم، در یعنی لبه جهنم. اونهایی که از امت من میریزن جهنم، من اونها رو میگیرم. یعنی در اون وانفسا که همه به فکر خودشون هستن، پیغمبر ما به فکر امته. این چقدر مهم است که انسان همه چیزو به جلوی خودش نکشه، به فکر دیگران هم باشه. یه وقتی ظاهرا عرض کردم که رسول خدا رفت معراج، خدا فرمود السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. گفت خدایا پس امت من چی شد؟ السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. خدا فرمود حالا که اینجوری شد پس السلام علیکم رحمت الله و برکاته. و همه شنیدن که در روز قیامت هم امتی میاد سراغ پیغمبر ما، امتی خدا هم میفرماد رحمتی. و حضرت فرمود اول کسی که از قبر میاد بیرون منم، خدا به جبرئیل دستور میده که برو صداش بزن. میاد میگه یا ابوالقاسم، جواب نمیدم. میگه یا محمد، جواب نمیدم. هر اسمی رو از من بلده، هر چی میگه من جواب نمیدم. برمیگردد محضر خدا، میگه که خدایا هر چه گفتم به من جواب نداد. گفت احبا احب الاسمایش بخون. گفت چی بگم خدایا؟ بگو یا شفیع المذنبین.
الله
اینه بگی. وقت پیغمبر ما اول کسیست که بالاخره به ساحت محشر پا میگذاره.
یا شفیع المذنبین.
بله. پس اولین مطلب این است که غصه امت میخوره. چرا غصه امت میخوره؟ منم در ساحه ابدیت، چون میدوند که تمام امت ها به زانو میفتند در روز قیامت. و ترا کل امت جاسیه. جاسیه یعنی جسو، یعنی روی زانو، یعنی زانوها میلرزه. اونقدر وحشت محشر بالاتر، روی زانو میفتند. تو کل امت تو دعا الی کتاب ها، و هر امتی کتابش دستش داده میشه. دو نوع کتاب هست در آخرت. یک کتاب، کتاب زندگی شخصی است و کل هر نفسی تا نفس کتاب بشه دستش میدن. یک کتاب شخصی است، اما یک کتاب جمعی هم انسان ها دارن. ببینیم میگه کل امتون تدائلا کتابها، کتاب امت نه کتاب شخص. الان امت وظیفه داره در برابر غزه. چرا کاری نکردید؟ فردا در برابر خدای واحد قهار قرار گرفتید. اون بچه ها، اون اطفال از شما شکایت کردن در برابر خدا که خدایا ما چه گناهی داشتیم که امت ما رو به خزلان گذاشتن، ما رو کمک نکردن. یه وظیفه اجتماعی است که شخصی نیست، که حکومت‌های اسلامی رو وادار می‌کردن که در برابر این جنایت وحشتناکی که در تاریخ بی‌نظیر از صهیونیست‌ها با خاطر جمعی مرتکب شدن و با خاطر جمعی مرتکب میشن، چرا شما حرف نزدید؟ وقتی که 60% سوختش از فلان کشور وارد فلان کشور میشد و اون کشور در بندر خودش تحویل صهیونیست رو میداد، اگه اعتراض میکردید، اگه این نفت، این سوخت 60% کم نیست، قطع میشد، این بچه ها به شهادت نمیرسیدن، زیر آوار نمیموندن، امت چه جوابی باید بده؟ خرزم اون کلمه کل امتن و ترا کل امتن جاسیه. پیغمبر اگه نگاه کنی محشر الان میبینی که همه اونها جاسیه روزانو قرار گرفتن. یعنی وحشتش اینقدر حساس است بیشتره که پیغمبر ما اون عرصه ها رو انگار داره میبینه. رضا غصه، در نگرانیش از اینکه امت من اونجا گرفتار آتش جهنم نشه. وقتی آیه نازل شد که لها سبعت و ابواب لکل باب منها جزء مقسوم، جهنم هفت در داره، هر درم سهمیه ای داره، یعنی افراد خاصی از درهای خاص وارد میشن، سوال کرد که آیا از امت من هم هست؟ حضرت جبرئیل فرمود هست. پیغمبر ما از ها رفت، اصحاب نتونستن باش حرف بزنن، مجبور شدن سلمان رو بفرستن حضرت زهرا رو بیاره. به احترام حضرت زهرا رو که میدید یا حالت خاصی پیغمبر ما پیدا میکرد، و حضرت زهرا اومد گفت موضوع چیه؟ گفتن موضوع این آیه است. این بار حضرت زهرا از ها رفت.
عجیب.
یعنی بالاخره واهمه بسیار جدی است در حضرات معصومین. یه دغدغه پیغمبر ما این است. دغدغه دومی که به زبانش آورده است در آخرین لحظات عمر، فرمود من نگرانم چون در امتم خوی جاهلی است. این از معجزه های پیغمبر ماست، چون بعد پیغمبر خوی جاهلی کار خودش کرد. تفکر نجات پرستی وحشتناک در زمان یکی از خلفا شروع شد، به حوزه تمدن اسلامی وارد شد. موالی و عجم کمان ایرانی ها بودن، در مدینه در شهرهای دیگر دستور رسمی صادر شد، محرومیت های وحشتناک برای ایرانی ها اومدن درست کردن. من یه سال خطبه اول رو به همین اختصاص دادم، یک سال تمام کدها، تمام جزئیات تاریخ رو در آوردم اونجا ارائه کردم. حیرت آور، باز هم حیرت آور. یه تفکر نجات پرستی وحشتناک وارد حوزه تمدن اسلامی شد. هیچ کس پناهگاهی درست نکرد برای موالی کمان ایرانیا بودن جز امیرالمومنین. و جناب شهید معتلی میگه ریشه تشیع ایرانیا به همون جا برمیگردد. دیدن که فقط امیرالمومنین از اونا دفاع کرد. حالا قصهش باز طولانیست، در این باب ما یه فرصتی باشه که به طور مبسوط اون انشاءالله وارد بشیم. یه بیان بحثی مستقلی اون لازم داره. این تفکر جاهلی در دعوت انبیا همیشه کار خودش کرده است. تعصب قومی، تعصب نژادی، در اونجا هم تعصب عربی که امتیازات بسیار ویژه برای عرب ها قائل شدن و پشت سرش روایات عجیبی درست کردن.
الله اکبر.
روایات پیامبر آتیش زدن، بعد 130 سال تدوین شد. بین صدور روایت و تدوینش اینقدر فاصله باشه، هر قصد و سمین رو واردش میکنن. اون زمان تدسیس کرده بنی امیه افکار خودش رو. الان ما گرفتار یه دسته روایاتیم که اطاعت از حاکم جائر واجبه، همونجا تدسیس شد. اگر اطاعت از حاکم جائر واجب باشه، بخش عظیمی از آیات قرآن باطل شد. مگه میشه؟ خدا میگه ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. اطاعت از حاکم جائر واجب باشه؟ این فتوا این است، اطاعت از حاکم جائر واجب است ولو شرب الخمر، ولو زنا بکنه، ولو الان شاشه تلویزیون، شیشه تلویزیون بیاد این کارو بکنه. اگه شراب بخوره عقلش از بین بره میشه دیوونه. دین میگه برو از دیوونه اطاعت کن؟ اصلا و ابدا. در هر صورت در ادوار مختلف تعصب قومی خارش خودش میگه. پیغمبرم اظهار نکرانی کرد. شیرین تن جمله از حضرت در قرآن از حضرت صالح است. حضرت صالح گفتن که تو قوم و قبیله بزرگی داری، اگه قوم و قبیلت نبود ما تو رو حتما میکشتیم. اونقدر جالب حرف زده، گفته ارحتی اعز علیکم من الله، عقلتون کجا رفته؟ خدا رو گذاشتی چسبیده به قوم و قبیله؟ چقدر عالی گفته. ارحتی اعز علیکم. شمرم با قوم گرایی وارد شد، گفت اینا بنو اختنا، در کربلا که میخواست حضرت ابوالفضل رو جدا کنه از امام حسین، گفت اینه بندی اختونا، برای اونا من امان‌نامه آوردم. نوع برخورده حضرت قمر بنی هاشم در برابر این تفکر افن نجات پرستی خیلی جالبه، که میگه خدا لعنت کنه به کسی که اینه نوشته، اینه فرستاده.
اینو آورده.
سومینش پیغمبر ما دغدغه قدسی که داشت ترس از اختلاف امت بود. این واهمه حضرت بالاخره به جایی نرسید، یعنی رسول خدا واسطه شد ولی خدای متعال خواست که واسطه بشه. جبرئیل گفت یا رسول الله واسطه نشو، لانه امرون قد قضا، این دیگه حکم داده شده، امت تو مبتلا به اختلاف میشه. وقتی امام حسین چش بکنن، امام دیگه، امام عامل وحدته، جعل امامتنا امانا من الفرقه و نظاما للمله. حضرت زهرا در خطبهش فرمود امامت ما عامل وحدته. امامو تیکه تیکه بکنی اثر طبیعی است که امت تیکه تیکه میشه. در ولادت امام حسین جبرئیل نازل شد، قصه رو گفت که فرزند چه میشه، آخر عاقبتش چی میشه. پیغمبر ما اونقدر گریه کرد، زمین خیز شد. از جبرئیل پرسید که چه کسی فرزند من رو اینجوری میکنه؟ گفت امت تو. گفت خدا با امت من چه کار میکنه؟ گفت تا آخر روز قیامت در آتش اختلاف میفتن. اگر همین اختلاف نبود قضیه اینجوری میشد؟ امت اسلامی اینجوری ذلیل میشد؟ اصلا
چقدر عقب افتادیم و چه فشارهایی رو داریم تحمل میکنیم؟
چه ثروتی خدا به حوزه تمدن اسلامی داده است. نفت اینجاست، گاز اینجاست، همه چیز رو خدا داده است. اما دشمن به راحتی مسلمان ها رو مسلمان
اول از همه تفرقه انداخته، حالا هم دلش میخواد حکومت.
ریشه اختلاف از کجا پیدا شد؟ اگر امت یک دست میشد، پیغمبر ما فرمود که بیارید یه چیزی بنویسم تا روز قیامت مثل تیر شما مستقیم، هیچ اختلاف، هیچ مشکلی پیش نیاد. اما بالاخره ابن عباس همیشه میگفت که الرضیه کل الرضیه خیله حالا بین هو و بین ایکتون، تا روز قیامت هر رزیلهی هر مصیبتی پیدا بشه ریشه شمون است. حالا در اینجا بالاخره پیغمبر بود میخواست که واسطه بشه، گفت که جبرئیل افلا اراجه؟ گفت نه، لانه امرهم قد قضا. این که یه پیغمبر بخواد واسطه بشه یا شفاعت بکنه رد بشه، در قرآن هم دوتا داریم که حضرت ابراهیم یجادل و نافیق و ملوت،
بله.
اما خدا اعتنا نکرد. و یکی هم حضرت نوح بود که گفت ان ابنی من اهلی، اونجا هم هی پسرش میگفت ارکب معنا، ارکب معنا،
بیا بالا،
بیا بالا، ولی خدا
اون عمل غیر و صالح،
بله،
از اهل تو نیست.
یک دغدغه بسیار مبارک حضرت پس این بود که اختلافی درست نشه و امنیت امت، هیبت امت، عزت امت از بین نره. اطیع الله و اطیع الرسول، اطیع الله و رسوله ولا تنازعوا فتفشلوا فتذبحوهم. اگه اختلاف بکنید هیبت شما از بین میره. خدا هر پیغمبر رو فرستاد گفت ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه، مبادا برید اختلاف درست بکنید. یعنی اینقدر خدا حساس است به اختلاف. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم، دیگه بالاتر از این اسمشو گذاشت شرک. هر کسی یه جهت اختلاف بکند و کانو شیعا کل ازمن به مالدهم فرحون. یا فرمود ان الذين فرقوا دينهم و کانو شیعا، اونا که اختلاف درست کردن در دین، پیغمبر لستم به هم فیشهی، هیچ مناسبتی بین تو و اونها نیست. بگی من پیغمبر اینها هستم، اونها هم امت من هستن، اصلا اونها با تو بیگانه بیگانه هستند. از این سخت‌ترین تعبیراتی است که در قرآن
چقدر تکان دهنده است.
بله، انما امرهم الی الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، خودم خبر میدم که اینا چه جنایتی کردند. ولذا حضرت ختمی مرتبت در اون لحظات آخر اصحابش جمع کرد. بالاخره خدا خبر داده بود که اختلاف، آتش اختلاف کارش میکنه، بی خیال که نمیتونه باشه. عطوفترین پیغمبره،
رحمتن لله
امت، مهربانترین پیغمبره. خواست حالا که اینجوری شده یه اقدامی بکند، حجت تمام بشه، پیش خدا روسفید روسفید باشه، خدا یا من وظیفه من انجام دادم، که یه چیزی بنویسد. این میتونه جلوی خیلی از اختلافات، آتش اختلاف رو بگیره. جمع کرد، متاسفانه نشد. گفتن که ان الرجل یحجر، حضرت به شدت ناراحت شد، فرمود قومو عنی، قومو عنی، بلند شید برید. اختلاف شد، در داخل اختلاف پیغمبر شد بلند شید برید. وقتی اختلاف بشه وظیفه چیه؟ خدا میگه در اختلاف پیغمبر رو من حکم قرار دادم. خدا در قرآن سه تا حکم معرفی کرده، میگه خودم یحکم بینهم یوم القیامه، یکی قرآن حکم هست، یکی هم پیغمبر حکم هست بین شما.
خدا، قرآن، پیغمبر.
الان اونجا اختلاف هست، احتیاج به حکم هست. قرآن رو که تعویل کردن هیچ، خدا هم که بالاخره الجا که نمی کنه، اونجا مونده فقط پیغمبر. پیغمبر باید اونجا حکمیت بکنه. حکمیت پیغمبر میگه که من میگم بنویسید، نپذیرفتن. در نتیجه حکمیت پیغمبر رو نپذیرفتند. و خدا در قرآن فرموده هر کس حکمیت پیغمبر رو نفهمه، چیز نکنه، قبول نکنه،
تمکین نکنه،
فلا و رب بکن لا یؤمنونه حتی یحکموکه فی ما شجر بینهم ولم یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. اگر در برابر حکمیت تو تسلیم نباشن، حتی تو دلشون هم مشکلی نباید با اون داشته باشن، چی میشه؟ خدا قسم خورده، هر کس قسم بخوره اون مشکل داره. دو جا میشه قسم خورد، یه وقت مطلب مهمه شما قسم میخورید،
بله،
یه وقت طرف در شبهه است شما قسم میخورید. این دوتا. خدای متعال اینجا عمدن قسم خورد، فلا ورب بکن. یعنی ممکنه کسی شبهه پیدا بکند، میگه در قفشه شبهه پیدا نکن.
من جدی جدی
فلا رب بکن. لا یؤمنون دیگه، تعبیر لا یؤمنون دیگه، من دیگه اونجا دیگه چه به ما عرض بکنه. یه دغدغه پیغمبر، اینم یکی دیگه رو وارد میشیم، یه دغدغه پیغمبر ما مسئله آخرت بود، نسبت به خودش واهمه داشت از آخرت. یه وقتی خوابیده بود یه طوفان بلند شد، سریعا پرید پریشان، گفتن چی شد یا رسول الله؟ حضرت تانو زنن تو ان ساعت قد قامت،
قیامت شده،
احساس کردم که قیامت شده. و نبی فرمود انا بوئست و انا و ساعتو که هاتین، من و قیامت مثل اینجوری هستیم با این دو انگشتش. بعضی ها میگن که معنیش هست که فاصله بین بیست من و بین قیامت یعنی چم است، و بعضی ها میگن که یعنی چنان درک میکند قیامت رو اگر دست به دست در چسبه. ولذا پیغمبر ما صورت مبارکش گاهی یسفر رو گاهی یحمر رو به اون حالت میفتاد از تصور عرصه قیامت. باز در اینجا حضرت یه واهمه قدسی داشته، یه نگرانی داشته که بالاخره آخر من چی میشه. وقتی خدا بگه قل ما ادری ما یفعل بی بلا بکن، این از آیات عجیب است. اونقدر این آیه
چی میفرماید خدا؟
بگو بگو به زبانت، منم نمیدونم آخر عاقبتم چی میشه. قل ما ادری ما یفعل بی بلا بکن،
خودم هم نمیدونم چه خبر.
وقتی پیغمبر ما آیه نازل شد رحمتا للعالمین، حضرت به جبرئیل گفت به تو یه چیزی از این رحمت رسید، چون رحمتا للعالمین لفظ عرش است، لفظ عالمین است، از اینا وسیع تر مفهوم نداریم. لفظ شیء است، خدا هم شیء الله که اشیا. عالمین، گاهی خدا میگه عالمین، گاهی میگه عالمین، الحمدلله رب العالمین، یعنی تمام ذرات عالم سهمی از رحمت پیغمبر دارند و همه احساس میکنن که از پیغمبر به اونا سهمی رسیده است. به جبرئیل گفت تو چیزی رسیده؟ گفت یا رسول الله از عاقبتم میترسیدم. وقتی که آیه نازل شد ذل عرش مکین مطاع ثم امین، خدا من تعریف کرد، من آرامش پیدا کردم. این روایت اونقدر تکان دهنده است، چون جبرئیل اعظم ملک از ملائکه خدا میگه از عاقبتم میترسیدم. یعنی یه دغدغه همیشه باید این باشه که کار ما به کجا ختم میشه. پر کاهم در مسافه تون باد، خود ندانم در کجا خواهم فتاد.
عاقبت بخیر.
بله، اینجا هم باز بالاخره حضرت برای امت یه درس است که پیغمبر ما اینجوری واهمه داشته از ابدیت، و این ترس و واهمه رو تمام انبیا داشتند. یعنی قصهش تورانیست که در برابر اینه که یوم الدین یه روز ساده ای نیست، یه روزیست که همه چیز برپا میشه، قیامت قیامت میگن، همه چیز خیرن و شرن، همه چیز برپا میشه، عرصه بسیار خاصیست. دغدغه پیغمبر ما، یه دغدغه‌ش هم بگم تمام بکنم، اونم این بود که از هیبت ملاقات خدا، رسول خدا نگرانی داشت.
یعنی اون مواجهه در
مواجهه با خدا، این دیگه صحبت محشر و اینجور چیزا نیست. آیه نازل شد این که میتون و نه میتون، پیغمبر ما فرمود نوعی تو الان نفسی، خبر مرگ من اومد. خدا میگه تو از دنیا میری و اینها هم همه از دنیا میرن، هیچ کس نمیمونه در دنیا. این از این تعبیر حضرت فورا تشخیص داد که این سال سال آخر من است.
آخرین سالی بود که آیه نازل بود. نازل شد.
بله بله. قبل از اون حضرت حالاتی داشت، اما در اون یک سال خیلی تشدید شد. مفصل گریه میکرد. میشست گریه میکرد، بلند میشد گریه میکرد. آخر سال گفتن که یا رسول الله، که خدای متعال غفر الله لک ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، همه چیز تو رو بخشیده است. این گریه گریه چیه؟ گریه از خوف جهنم نیست، خوف گناه نیست. حضرت یه جواب گفت که من میخوام که خدا رو بالاخره افلا اکون عبدن شکورا، میخوام شکور باشم. این دوتا معنا داره. یه معنیش این است که انسان گاهی اونقدر غرق در نعمته، میخواد ادعا بکنه، میبینه جز گریه هیچ چاره نداره. فرض کنید که یکی از خطرناکترین فاجعه رو که مربوط به بچه های شما بود کسی از اون خلاصی داده است، شما زبانتون برمیاد که من چطور ازش تشکر بکنم، از شوق گریه میکنی. یکی از خطبای اصفهان رفته بود محضر علامه امینی بعد از جلد اول الغدیث.
بله.
در برابرش ایستاده بود برای تشکر. گفت تشکر من از شما، سکوت من است در برابر شما، یعنی نمیتونم حرف بزنم. اینجا پیغمبر ما اونقدر نعمت بزرگ است دیگه در قالب الفاظ قرار نمیگیره، میگه افلا اکن عبدن شکورا، حتی گریه بکنم. این رو خیلی دقت میخواد، این معنا، این خیلی دقت میخواد که خدا یه لطفی به انسان بده که کنه این جمله رو برسه. بعضی ها میگن نه، این یه جمله اقناعیست، برای اقناعشون گفت افلا اکن عبدن شکورا. ماجرا چیز دیگه است، از کنه عقول مردم خارج است،
یه جای دیگه سیر
کرده، قالب ذهن مردم جای نمیگیره. عوالمی که برای رسول خدا کشف شده بود، آیه هایی با آیویت های جدیدی که پیغمبر ما بهش رسیده بود، مخصوصا در معراج، بعد معراج کلن پیغمبر ما حالت دیگری داشت. اونقدر این هیبت خدا رسول خدا رو گرفته بود، اینی که به محضر خدا، به جلسه خصوصی خدا برسد، همه جلسه خصوصی دارن با خدا، یک عده که میرن جلسه خصوصی فقط سرشون رو پایی میندازن، خدا میگه الیس هذا بالحق، اونها فقط خوش عن ابصارهم، اونا بقید خاشعتن ابصارهم، تمام بیعدبی کردند در برابر این صاحب کائنات، صاحب سفره، صاحب خانه، صاحب نعمت، صاحب فضل، صاحب ربوبیت، صاحب رحمت، صاحب عنایت. چه کار کردم من؟ چه اشتباهی، زندگی اشتباهی کردم؟ ولذا بارها قرآن گفته که سرش پایینه، نمیتونه سرش بالا بیاره. اون قضیهش حسابش دیگره، اما اینه که پیغمبر ما میخواد محضر خدا برسه، این به تعبیر شهابادی اونقدر سهمگینه، اونقدر سهم داره.
تازه پیغمبری که حبیب الله بود. بله.
اونجاست که پیغمبر ما از هیبت اون گریه میکرد که من بالاخره با چه مقدماتی الان دارم محضر خدا.
یه کتابی سالها قبل من خوندم از مرحوم آیت الله احمدی میانجی رحمت الله. ایشون یه مباحثی داشتن راجع به بهشت و جهنم و بحث آخرتشون و برزخشون، خیلی بحث خوبی بود. توی اونجا خاطراتی نقل میکردن از علمای بزرگ ما و یا مکاشفاتی که داشتن. تنها چیزی که اونجا بیان شده و در خاطرم ثبت و ضبطه که وحشت داشتن لقاء الله بوده، اون اولین مواجهه با خدای تبارک و تعالی. میگن خیلی هولناک.
میدونید که جمال خودش هیبت میاره،
جمال یا جلال؟
جمال.
جمال.
بله. جمال امام حسن، میدونید که هیبتشو داده بود به امام حسین، جمالشو داده به امام حسن. اما از همین هیبت، اون شاعر میگه از هیبتش دلم پرخونه است. یعنی شما تصور نکنید که پیغمبر ما استغفرالله میخواست به یه موجود ترسناکی پیشش بری تا مثلا بیاد این به این حالت رفته.
او عظمت،
یعنی هر چقدر که جمال بره بالا، قدرت بره بالا، علم بره بالا،
مواجهه سخت‌تر میشه.
یعنی کنه ملاقات رو پیغمبر ما فهمیده که گفته الرفیق الاعلا. آخر سر گفتن یا سو مخیری، اگه میخواید بمونید یا میخواید برید. گفت الرفیق الاعلا، الرفیق الاعلا. این بخشی از دردهای رسول خدا بود، دو تاش بود که بعدم
ان شاء الله. آقا خیلی ممنون، متشکرم از شما، سپاسگزارم برای مشارکت در قربانی ماه ذی‌الحج. همچنان فرصت هست، ماهی است که پر از اتفاقات قشنگ. امیدوارم که بهترین اتفاقات، عید قدیر رو هم در پیش داریم، ان شاء الله بر همه مبارک باشه. یک گامی، یک قدمی برای ولایت امیرالمؤمنین برداریم هممون و سهمی داشته باشیم در برپای جشن‌های عید قدیر ان شاء الله. برای مشارکت در قربانی دوستان زیرنویس کردن دیگه، شما هم بلدید دیگه، الحمدلله رب العالمین. اگر به هر دلیل موفق نشدید به کانال ما مراجعه بکنید، یا عدد 14 رو به 20303 پیامک بکنید. صفحه 448 رو امروز با هم تلاوت می‌کنیم، آیات نورانی سوره مبارکه صافات رو به اتفاق بشنویم. برمیگردیم ببینیم چقدر فرصت داریم در لحظات دقایق پایانی در کنار شما هستیم. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، قال هل أنتم مطلعون، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أفما نحن بميتين، إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون، أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم، إنا جعلناها فتنة للظالمين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد بعدشت فرجام حال دلتون انشاءالله به حقه آیه های نورانی کلام وحی خوب باشه و دلتون روشن اشاره قرآنی رو حاج آقای عامری خواهند فرمود و بعد هم باید دیگه خداحافظی بکنید.
بسم الله الرحمن الرحیم سوره صافات صفحه 448.
بله.
خدای متعال به یه سوژه خاصی وارد شده اونم رفیق. قرآن این امتیاز داره که تمام سوژه‌های حساسی که در هر دوره زنده است اینا رو وارد شده. مثل روابط دو جنس مخالف قصه حضرت یوسف آورده است که اگه کسی عفتشو داشته باشه نتیجه چی میشه
بله.
یا شما اگه بخواد یک طرفه برید سراغ قاضی قصهش آورده است یا مثلا مسئله ای که فرزندانتون ناباب باشه پدر مادر بگن وی حک آمن اینا رو وارد شده است خب مفصل یه فرصتی من عرض کنم تمام سوژه رو یکیش رفیقه در سرنوشت انسان خیلی موثره اینجا از زبان یه بهشتی میگد که من یه دوستی داشتم به من میگفت تو واقعا اعتقاد داری بهشت جهنم حقه؟ تو واقعا اعتقاد داری که ما مردیم خاک شدیم استخونه همه از بین رفت ما دوباره میایی محشر حساب کتاب پس میدیم؟ اون وقت گفت آیا شما از اون مطلع هستید که اون کجاست؟ یهو خدا نشون میده که در وسط جهنم داره میسوزه اون وقت میگه قالت الله این کتل تردین لولانه امت ربی لکنتو من المحضرین اگر دست خدا عنایت خدا نبود الان من هم وسط جهنم بودم این هشدار است که مواظب باشید برای دوستان یا لیتن لم اتخذ فلانا خلیلا در قرآن یه آیه مربوط به دوسته میگه هم خیلی ها میگن ای کاش فلانی رو من دوست نمیگرفتم چرا برای اینکه من جهنمی کرد المرء علی دین خلیله و قرینه دعایت است اگه میخوای ایمان مرد بشناسی به دوستش نگاه کن ببین دوستش چه اعتقادی داره اینم حتما اون اعتقاد داره شاعر عرب میگه ان المرء لا تسأل وسأل عن قرینه فان کل قرین بالمقارنه یقتدی اگه میخوای ایمان شخص بپرسی ازش نپرس از ایمان دوستش بپرس الطبیعت مسترقتون طبیعت انسان دزد است با یه کسی رفاقت بکنی دزدکی اخلاقش میگیره دو چیز دزد نامرئی است یکی طبیعت انسانه یکی روزگار به تعبیر پروین اعتصامی ذره ذره هر چه داد از من گرفت دیر فهمیدم که گیتی رهزن است حضرت فرمود هیچ وقت نگذارید بچه‌هاتون با مرجعه نشست و برخاست داشته باشن چون مرجعه یه گروهی بود که بنی امیه برای اباحی‌گری درست کرده بودن که خلفا غلطکاری خلفا رو توجیه بکنن حضرت فرمود با اینها نشست و برخاست نکنید یه بچه‌ای که یه جوانی که در خانواده بزرگ شده که استراتژی تربیتی نداره در یه لحظه ممکن است کل زحمت شما رو برباد بده حالا یه جمله من بگم خدمت شما خدا در گذشتگان شما رو رحمت رو کنه آقای ابوی ما
خدا رحمت
کارش رو رها میکرد سر کوچه بزرگ درازی بود ما اونجا عمرمون اونجا گذشته است میومد دم کوچه وای میساد اینجوری نگاه میکرد
چرا؟ ببینه با کی میان؟
که با ما با کی داریم
بالاخره
بازی میکنیم ما با کی رفیقیم اینجوری نگاه میکرد اینجوری ما شب باید حساب پس میدادیم که اون خانواده یله است اونا حساب کتاب نداره زندگیشون پدر مادر آلودن، چرا با بچه های نشست و برخاست داشتی؟ این وظیفه پدر مادر هاست. من عاجزانه از وزارت آموزش و پرورش میخوام که انجمن اولیا مربیان رو خوب فعال بکنن، پدر مادرها بیان مدرسه، از نزدیک خودشون تولیت امور تربیت بچه ها رو از نزدیک شاهد باشن، مدرسه خبر بدن که چه رفتاری داره بچه ها، اونهاش اشراف داشته باشن که با هر کسی فرزندانشون نشست و برخاست نداشته باشن.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. آقا دعا بفرمایید و انشالله خداحافظی بکنید.
توصیه من این است که عزیزان وقتی میخوام با خدا نجوا بکنم، صحبت بکنم، با اوصاف خدا صحبت بکنم، بگن خدایا عادت کل احسان علی المسیئین و سبیل کل ابقاء علی المعتدین. خدایا عادت تو احسان بر مسیئین است، عادت تو این است که کسی که بد کرده نمیگذاره بلنشه بره. بگید خدایا امر تنی به دعا و زمین تل اجابه و لیس من صفاتی که یا سیدی انت امر به سوال و تمنعنتی. خدایا خودت ما را امر به دعا کردی، خودت استجابت تضمین کردی، در شأن تو نیست که از یه طرف بگی دعا کن از یه طرف رها بکنی. از اینا بخوام بخونم خیلی زیاده. الهی من الذی نزل بک ملتمسا قراءک فما قرأت فمن الذي اناخ ببابك مرتجيا نداك فما اوليت. الهي ايسن ان ارجع عن بابك بالخيبه مصروفا فلست اعرف سواك بالاحسان معروفا. مناجات 58 است. خدایا چه کسی است که برای مهمانی درت بزنه، تو در رو نکنی، سفره رو باز نکنی، دستوالی برگردونی، با امید بیاد ناامید برگردونی؟ که این مناجات رو علامه امینی حالت اعتذارش گفت این رو بخونید در این حال من دنیای خودم رو عوض بکنم.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم. این دعاهایی که در برنامه خونده میشه، نکته هایی که در برنامه گفته میشه رو دوستان در کانال بارگذاری میکنند، میتونید به کانال ما مراجعه بکنید. و اتفاقی که در این ماه های اخیر الحمدلله افتاده و یکی از اتفاقات بسیار خوبه، لایو و صحبت های زنده حاج آقای فرحزاد در شب های جمعه امشب ساعت 22 و شبهای جمعه آتی انشاءالله میتونید مباحث ایشون رو در کانال ایتا دنبال بکنید، بشنوید، ببینید و لذت ببرید. در پناه خداوند بزرگ و مهربان باشید. به امید دیدار دوبارتون و حسن ختام برنامه امروز ما هم دعای سلامت حضرت حجت خواهد بود. در پناه خداوند بزرگ التماس دعا. خیلی ممنون و متشکرم از شما. سپاسگزارم.
كل ولينك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائك في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيعا